بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خب من هم مایلم صحبتم رو پس از ذکر نام خداوند و تکرار بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با تبریک به شما عزیزان و به همه کسانی که در حیات فردی و اجتماعی علی علیه السلام رو به عنوان اسوه و مدل میپذیرند و پذیرفتند و به کار میگیرند، به همه اونها عید بزرگ قدیر رو تبریک میگم. قدیر به راستی ایده بزرگی است، به این لحاظ که پیامبر در اونجا تصریح کردند که بعد از خودشون، البته لغت بعد از خودشون رو نگفتند، اما تصریح کردند که هر کس که پیامبر مولای اوست، اسوه اوست، رول مدل اوست، علی هم مثل پیامبر مدل اوست. به این ترتیب مدل سازی به اصطلاح مجسم نمونه از 23 سال پیامبر بلند شد به بلندای سال 40 هجری، پایان عمر علی علیه السلام. میدانید شما پیامبر ما تا 40 سال که پیامبر نبود، 23 سال پیامبر بود، 13 سال در مدینه بود. 13 سال مدینه اسوه مقاومت بود و ایستادگی بر سر اون چی که بهش معتقده و بهش ایمان داره و همه مصیبت ها رو به جان خرید، اما دست از اعلام نظرش و بیان اعتقادش بر نداشت و روش حکیمانه و انسانی و سراپا پر از محبت و عشقش رو هم با کینه و عداوت و به اصطلاح برخوردهای تند مشابه کفار خراب نکرد. به این ترتیب یک اسوه بود در هنگام سختی و مشقت و ایستادگی، هنوز هم هست، یک اسوه همیشه زنده برای اون بود. 10 سال مدینه 10 سال سازندگی بود، 10 سال نهادسازی بود، 10 سال خلق یک هویت جمعی برای مسلمان ها بود و البته اطرافی ها یعنی مردم مکه هم حجاز هم بیکار ننشستن، چون به خوبی فهمیدن که این روش بساط آقایی اونها و بساط آقایی و به اصطلاح سرپرستی یهودیان مدینه رو اینا رو همه رو به هم می‌ریزه، یه مدل دیگه آورده است و لذا با او به جنگ افتادن، با او مخالفت کردند. دوره 10 سال مدینه دوره غزوات بود، دوره برخوردهای تند بود و دوره مقاومت در برابر دشمن بود. تاریخ نویسان ما برایشون به لحاظ اهمیتی که هر ماه اینها به نبردی مشغول بودند و بهشون به اصطلاح اون فضای جنگی تحمیل میشد، تاریخ نویسان ما هم بیشتر اون جنگ ها و غزوات رو توضیح دادن و بسیاری از نکات حیات و زندگی پیامبر چنان در خودآگاه مسلمان ها در طول تاریخ نیامد تا یک الگوی جامع و کاملی برای رفتار باشه. با به اصطلاح اونجور که شیعیان میگوین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اونطور که تحلیل شیعیان بوده در قرون بعد از قرون اولیه، به هر جهت اسلام احتیاج داشت به اینکه یک نمونه جامعه دیگری هم کنار خودش داشته باشه و ارائه بده. نمونه ها، الگوها، اسطه ها، رول مدل ها علی القاعده باید یه زندگی نرمال مثل عموم داشته باشن و در شرایط مختلف اصولی رو که یه دین یه مرام بهشون آموخته اینها رو تو عمل نشون بدن که چگونه باید پایبند اون اصول بود اما هوشیارانه و مصلحت اندیشانه زندگی کرد. یعنی مدل ها بایستی فرصت داشته باشن در شرایط مختلف خوب و بد، سختی و مشقت و انزوا و حکومت و قدرت قرار بگیرن و تو هر کدوم از اینا نشون بدن که اصولی رو به کار میبرن و رعایت میکنن. براشون پست، مقام، ثروت مسئله نیست، براشون حفظ اصولشون و درستی عملشون مسئله است. اینا میشن رول مدل. رول مدل هایی که عمر کوتاه دارن، شما هر چه بخواید برای اونا تبلیغ کنید نمیتونید رول مدلشون کنید، چون مجالی نیافتند تا نشون بدن که چگونه عمل کردند. ولی علی علیه السلام بیش از نیم قرن کنار پیامبر بود. 10 سالگی تا 63 سالگی که به شهادت رسید کنار پیامبر بود. بهترین نمونه یک مسلمان در حیات پیامبر بود، دائم با پیامبر بود، بچگی زیر نظر پیامبر بزرگ شده بود، تربیت شده بود و بعد هم در شرایط سختی و انزوا و مشاوره سیاسی و قدرت در تمام شرایط جنگ و صلح همه قرار گرفته بود و لذا می توانست یک الگوی کامل باشه و توانست که چنین باشه. نکته مهم اینه که باید ما شیعیان بهش توجه کنیم. مسئله قدیر خم و مسئله نمونه بودن علی و یگانه بودن و ممتاز بودنش نسبت به صحابه دیگه مسئله نیست که فقط ما بگیم، مسئله نیست که خاص شیعیان باشه، مسئله است که جمله مسلمان ها برانند، جمله مسلمان ها برانند. و در این زمینه مخالفت ها اگر هم در طول تاریخ موجی ازش بوده بین رفته. حتی شما میدانید که تمجیدهایی که معاویه بر علی میکرد، اشعاری که امرآس بر همین عید قدیر سرود، اینها نشون میده که قبول داشتن که او یک به اصطلاح نمونه یک انسان هوشمند مسلمان کامله، ولی ازش قدرت رو میخواستن بگیرن و میخواستن حکومت کنن. در زمان خود ما مگر چقدر آدم وجود داره که می دانند برای فلان پست عده ای از اونها ارجح هم، ولی با هر نقشه و کلکی اون پست رو می گیرن و اون ارجح رو اگر ببینن صداش بلنده به زندان هم می دازن. مگه چقدر این حرف حرف عجیبیه اگر اونها هم کار کرده باشن؟ اطلاع از این که علی نمونه است فرق داره با این که دنبالش می رن یا دنبالش نمی رن. طلحه و زبیر جزء اولین کسانی بودن که اومدن به علی اصرار کردن بعد از عثمان که تو باید خلافت رو بپذیری، ولی باهاش یه شرطی هم وقتی علی پذیرفت گذاشتن، یه نصیحت بهش کردن و یه شرط براش گذاشتن. حالا نصیحتشو به موقع انشالله فرصت بود میگم، اما اون چیزی که گذاشتن این که بالاخره ما هم برای اسلام زحمت کشید، یعنی اومدین شغل ازت میخواد. خیلی خوب، علی رو میشناختن، با علی بزرگ شده بودن، کنار پیامبر در قدیر خون بودن، همه چی، یعنی خیلی بیشتر از ما علی رو میشناختن. اما برگشتن یک جنگ با علی رو انداختن، چون آقای دوران خلفای قبلی رو، عثمان و عمر و ابوبکر رو دیگه اینا اسم میکردن، دست دادن، و حالا علی اهل این حرفا اهل باج دادن نیست برای بیعت گرفتن. بیعت داد، بیعت کردید با من، این فرق داره با اینکه از من بخواید که شما رو به یه جایی بگمارم، اون به مصلحت دیگری و روش دیگری. خب این عجیب نیست که علی رو میشناسند و میرن باهاش میجنگند. از این نوع رفتار ما هم داریم و فکر میکنم در زمان حیات خودمون در همین کشور خودمون کم نمونه هاشو ندیده. حرف از علی و تمجید عده قدیر و همه چی میزنن، حتی به پای اعتقاد به تشیع جوانهاشون هم کشته میشن، اما چقدر به نمونه علی علیه السلام رفتار میکنن شما خودتون دیدید و میشنوید. در صدر اسلام هم آدم ها همینجوری بودن، ولذا در بیان این که علیون مع الحق و الحق مع العلی که پیامبر بارها فرموده بود، بسیار مسلمان ها مشترک بودن، اما در این که در اون کارزار زندگی کدام سمت و سو رو میگرفتن، خب هزاران مسئله دیگه هم جزو این تصمیم گیری برای هر فردی میاد و وارد میشه و هر انسانی بر اساس معنویتی که داره و به اصطلاح بین شیطان و خدا بالاخره آزادی که انتخاب کنه و انتخاب میکنه. خب من میخوام اینو بگم که هرگز فکر نکنید که نباید فکر کنیم که علی تعلق به شیعیان داره. علی تعلق به عالم اسلام داره حداقل، اما انشاءالله فرصت کنم که نشون بدم که علی تعلق به عصر پست مدرن عصر ما هم داره و لذا فقط مال ما نیست، صوت عدالت انسانی است که هر جا درست بشنون مجذوبش میشن، چنان که شما هر جایی در هر دینی که باشید وقتی رفتار عیسی مسیح رو میشنوید مجذوبش میشید، رفتار درست رو بشنوید مجذوب میشید، چون این درون ما نهفته شده است، فلهمها فجورها و تقواها، و لذا هر جا اون تقوا تجلی کنه این مورد علاقه و احترام خواهد بود. خب این در واقع مسئله قدیر تبریکیست به همه اونها، به خصوص همه مسلمان ها، شیعه و سنی، چه واقعا به نگاه پیروی از علی به زندگی و حیات او تأمل میکنند، مطالعه میکنند و علاقه نشون میدن. اما خود قدیر چجوری بود و کجا بود؟ باز اینو شما میدانید. قدیر یک به اصطلاح راهی گودالی بین مکه و مدینه بود که سیلاب ها، چون گود بود یه بخشی از زمین، سیلاب ها اونجا جمع میشد و بعد از اونجا روانه دریای سرخ میشد. اینجا یعنی قدیر بسیار منطقه گرم و بد آب و هوایی بود. در مورد واژه قدیر گروهی گفتند این اسم قدیر از قدر میاد، به معنی جای فریبا، جایی که فریب میده. خیلی ممنونم. چرا چنین میگفتند؟ برای اینکه وقتی مسافر رو از اینجا بین راه مکه و مدینه رد میشدن، یهو میدیدن که یک برکه پر از آب و چند درخت، خیلی خوشحال می شدن. اینجا به اصطلاح می شد مرکز یک نوع استراحتی، ولی دفعه بعد که می اومدن اینجا خشک لمگزرع بود، چون چنان داغ بود که اگر اون سیلاب ها نمی اومد اینا همه بخار می شد می رفت و همه چی خشک می شد و حتی کلی تو این مسیر هلاک می شدن. پیامبر در آخرین حجشون سال دهم، خب در عرفه که همه مسلمان ها جمع بودن، یک سخنرانی بس خطبه بسیار عظیم و پر اهمیت خوندند که در بین مسلمان ها خیلی رواج داره، مهمه. در بین شیعه ها به این سال دهم که میرسن بیشتر به قدیر توجه دارن، خب ولی به حجت و آثار ما هست. توی اون خطبه جوهر تعالیم اسلامی خلاصه شده. عجیبه که بدانید که توصیه به نماز و روزه و حج و اینها توش نیست، تمامش توصیه و توجه و امر به رعایت حقوق انسانه، اصلا توش عبادات نیست. و بعد پیامبر بعد از هر جمله از مردم تأیید گرفته است، آیا پیام و فرمان خدا را به شما رساندم؟ همه گفتن آری یا رسول الله رساند. یعنی اون چه میگوید داره تصریح میکنه این فرمان خداست و تمامش اصول اخلاقی در رعایت زندگی نسبت به افراد با همه، حتی در ارتباط با رابطه فرد با خالق هم در اونجا صحبت نیست، در ارتباط با قیامت هم در اونجا صحبت نیست، تمامش رعایت حقوقه. مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، مردم نسبت به هم، ربا بر. خب در اون خطبه البته هیچ اسمی و چیزی از حضرت علی نیست. بعد که سفر حج تمام میشه، همه اونهایی که به مدینه میروند همراه پیامبر میان که برن مدینه. تو قدیر مسئله خطبه پیامبر و معرفی علی، من کنت مولا فعلی مولا شروع میشه، اونجا علی رو بلند میکنن و این خطبه رو میخوان. یه نکته من براتون بگم، بحث این که میخوام فقط یه نمونه بگم که ببینید مسائل تاریخی هر چه زمان میگذره چجوری آدم حقیقتش رو سخت‌تر میتونه بفهم. راجع به جمعیتی که توی این قدیر بود تو منابع اسلامی بحث، در اولین اسنادی که ما داریم از ابن عباس، یعنی از کسانی که خودشون اونجا بودن، این ارقام شروع میشه تا به قرون بعد. رقمی که ابن شهرآشوب با روایتی از امام باقر نقل میکنه 1300 نفر همراه پیامبر بود. عجیب هم نیست، چون بالاخره محاسباتی که کردن حدود 10,000 نفر در زمان آخرین به اصطلاح مرحله اسلام سال دهم مردم مدینه میگویند جمعیت داشتن. حالا از اینا اونایی که اون سال مکه اومدن، البته فرمان داده بودن پیامبر که بیان و همه هم میومدن چون حج مهمی بود، اما به هر جهت اینقدر همراه پیامبر 1300 نفر باز از بیان ابوذر هست که در یک مجلسی بلند میشه در اوصاف حضرت علی میگه که اون کسی است که در حضور 1300 نفر از صحابه پیغمبر گفت من کنت مولا فعاز علی مولا، اللهم آد من آدا و انصر من نصر و اخذر من خذر. خب این هم از ابوذر، این هم در اون ابن شهرآشوب در واقع مال قرن اولا شخصیست مازندرانی و از مفسرین و محدثین بسیار بزرگ و در قرن پنجم هم میزیسته، از امام باقر هم نقل میکنه، شیعی هم است. شیعی دیگری که باز از ابوذر نقل کرده تو اون تفسیر قرآن کوفی است که او هم یک مفسر و به اصطلاح شخصیت بزرگ شیعی است. تفسیر عیاشی، این تفسیر از امام رضا، از امام صادق نقل میکنه که 5000 نفر از مردم مدینه آمدن، عده‌ای هم از مکه آمدن همراه پیامبر مشایعت کرد. خب حالا همین تفسیر عیاشی، این 10000 نفر، این تفسیر عیاشی، این مده البته قرن ششمه. این تفسیر یه جایی از امام صادق باز نقل میکنه به 12000 نفر. طبرسی از امام باقر نقل میکنه، با امام باقر گفتن چند نفر؟ 1300. طبرسی از امام باقر نقل میکنه در قرن ششم 70000 نفر با یه خطبه در منطقه گرم کشنده ظهر هنگام نماز، حدود 13 صفحه خطبه پیامبر که الان اینا رو نقل میکنن، تو هم بگید سند میارن، مثل که هرچی تو تاریخ نوشته به درد اینا میخوره همون درست. بعد عبدالملک عاصمی شافعی مذهب تو قرن 12 نقل میکنه بین 90 تا 114000 نفر. ابن جوزی حنبلی، ابن جوزی نقل میکنه، البته این مال قرن ششمه، اواخر قرن ششم، 120000 نفر. الان البته شما اگر این سایت ها رو ببینید بین 120 تا 130000 نفر میگه. خب بالاخره محبین باید جمعیتی اضافه کنن، نمیشه که همون قبلی ها رو بگه. من یاد چیزی افتادم وقتی نمیخوندم، در زمانی که ما که برادر بزرگوارمون گفتن که قبل از انقلاب توی آمریکا بودیم، گروه چپا خب 16-17 خط بودن دیگه، اینا زندانیان سیاسی رو که میگفتن هر کدوم انقلابی تر بودن که یه رقم بالاتر بگن، از 10000 شروع شد 20000 25000 آخرش یه مرتبه یکی از این خطها که الان اون فرد شماره یکیش سخنگو و سخنران خیلی مشهوری، حالا اسمش رو نمیگم، اعلام کرد 100000 نفر زندان سیاسی. از اون به بعد دیگه هیچ کی جرأت نداشت بگه 99000 نفر، میشد ارتجایی. و ما تو انجمن اسلامی که مقید بودیم خطا نگیم دیگه تعداد نمیگفتیم، برای اینکه نمیخواستیم بگیم 100000 نفر، نه اطلاع دقیقی البته داشتیم، ولی میدانستیم که 5000 نفر هم نیستن زندان، ولی برای اینکه دروغ نگیم، اتفاقا حال این چیزای خبری هم میدونستن ماهای اصول رو رعایت میکنیم، میخواستن اما بپرسن، ولی ما هم دیگه اگه میگفتیم وقتی بچه هامونو دانشجوها رو توی این حوزه ها اینا واقعا جونشون رو میگرفتن که شما دارید کمک رژیم به یه میزنید، 100000 زندانی سیاسی رو گردید چه 5000. این عدد بزرگ شدنش نشانه به اصطلاح مثل این که نشانه محبت رو. من از قول سنی ها هم برای شما نقل کردم، فراموش نکنید که سنی ها، برادران سنی ما، بسیار گناه بزرگی است، خطای بزرگی است، خیانت تاریخی است که ما سنی ها رو خلاصه کنیم در یه عده مدعیان عربستان سعودی تا چیزی میشه اسم تصنم بیایم بگیم وهابی ها. اینا اصلا یک بسیار اینا خطاهای نابخشودنی در برخورد با یک تمدن. اونها مسئله علی علیه السلام، مسئله اسوه بودنش، الگو بودنش، درستی رفتارش رو از صدر اسلام یعنی حنفیه، مالکی، شافعی، این بزرگانی که مؤسسین مکتب‌های حقوقی اهل تسننن، از همون موقع اونقدر از علی و آل علی گفتن که امروز ما بخوایم توی نوشته ها هم شما میبینید که همیشه میگن حتی سنی ها گفتن. چرا نگوین سنی ها که علی رو، حضرت علی رو قبول دارن، داماد پیامبر، نزدیکترین فرد پیامبر، شجاع، صدیق، عظیم، کریم، رحیم، کرم الله وجهه. هیچ چیز، تنها مسئله فقط اینه که در قرون بعدی، دقت کنید چی میگم، در قرون بعدی به خصوص بعد از جریان امام حسین، رفته رفته یه موجی شروع شد برای این که به سلام میگفتن اصلا بایستی که خلیفه از اول علی میشد، و به شیخین شروع کردن اعتراض کردن که چرا جای از علی گرفتن. خب سابقه هم داشت که علی علیه السلام اعتراض کرده بود، ولی بعد از شش ماه خود علی علیه السلام و تمام صحابه علی امثال سلمان و ابوذر همه بیعت کردن و دیگه چی خلیفه بود تا وقتی به رحمت خدا رفت، بعد هم عمر من، و قضیه به نزاع نکشید. اما بعد از جریان امام حسین یه عده‌ای پیدا شدن که اینو مطرح کردن. هیچ کدام هنوز نمی گفتن قدیر پیغمبر اون وقتی علی رو معرفی کرد به عنوان جانشین خودش برای خلافت، ریاست معرفی کرد. همه حرف از این می زدن که علی یک نمونه است. عمر هم که شما بارها شنیده اید، عمر هم هر وقت گیر می کرد ارجاع می داد به علی، یعنی قبول داشت، میپذیرفت کرد، و هر وقت هم میخواست کار گنده‌ای کنه با حضرت علی مشورت میکرد. و بعدم میدانید که اصرار داشت که از علی دختر بگیره، و اینکه از قول پیامبر میگفت که هر کسی که از تو دختری همسری داشته باشه، این همچین همچین، میخواست که از اون وضعیت هم برخوردار باشه، یعنی میشناخت حضرت علی رو. به این ترتیب براتون عجیب نباشه که اگر که اهل تسنن هم از این کارها کرده باشن در طول تاریخ که تعداد رو بالا آورده باشن. خب این، من اینو فقط خواستم بگم که تفسیر عیاشی هم ضمناً یک تفسیر شیعی است. در همون موقع شما شنیده اید که در همون موقع حسان ابن ثابت برای علی علیه السلام شعر سرود در جریان قدیر در همون جا، و گفت که ینادیهم یوم القدیر نبیهم به خم وسمع به رسول منادیا، ندا داد روز قدیر پیامبرشون که بشنوید در واقع پیام رسول رو. یقول، گفت فمن مولاکم و ولیکم، مولای شما کیست؟ جواب دادن فقالو ولم یبدو هناکت تعامی، جواب دادن که تویی و ما هرگز از اون دور نمیشیم. جواب دادن الهکم مولانا و انت ولینا ولم تر منا فی الولایت آسیا، جواب دادن که خب مولای ما خداست، ولی ما توی و ما هیچ بر از این بر نمیگردیم. فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی امامن و هادیا، امامن و هادیا، یعنی یه نفر که اونجا نشسته بود از این اینو فهم. زمان امام جعفر صادق، یعنی بعد از جریان عاشورا، حالا شما ببینید، این از سید اسماعیل همیری است که قدیریه های زیادی داره، 23 تا قدیریه داره. علامه امینی در اون 22 جلد کتاب که رو تحقیق روی این قدیر کرده اینا رو آورده، در قدیر همش موجوده. پیامبر سوال، ایشون هم یه قصیده داره، فمن اولا بکم منکم فقالو مقالت واحدین و همول کسیرو. پیامبر گفت که کی اول... کیست که اولا به شماست از خودتون؟ همه گفت، همه بالاتفاق در حال که بسیار بودند گفتند جمیعا انت مولانا و اولا بنا مدنا و انت کنا نذیر. همه همینو گفتند که مولای ما توی و تو نذیر، بشارت دهنده و ترسنده مایی. پس پیامبر گفت فإن ولیکم بعدی علی، این بعدی رو اینجا اضافه شد، تو قبلش بعدی نم، فإن ولیکم بعدی و مولاکم هو الهادی الوزیر. خب این، خب این تا اینجا شبیه حسان. و وزیری فی الحیات و عند موتی و من بعد الخلیفت و الامین. رو دیدید این مال حالا زمانیست که امام جلد از قبل در زمان مختار بوده و قبل. بعد راجب ایشون میگویند که این فرد ابتدا جز خوارج بود، پدر و مادرش از خوارجهای خیلی محکم بود، خودش از خوارج بیرون زد رفت تو کیسانیه ها مختاریون، اونا از اون موقع شروع کردن به ایراد گرفتن به شیخین، از اونجاها شروع شد. ولی هنوز نمیگفتن قدیر به اون معناسا، ولی میگفتن که حضرت علی اعتراضش درست بود که میگفت ما رو دعوت نکردن، چون حضرت علی به بنی هاشم شش ماه رأی به اصطلاح بیعت نکردن، چون هیچ کدوم خبر نشدن دیگه، هنوز بالا سر پیغمبر بودن که اون واسه خودشون امیر انتخاب کرد. اون میگه که از میگن که ایشون از کیسانیه اومد بیرون و شد شیعه، یعنی شد پیروان، حالا اون موقع هم لغت شیعه به معنی حال نبود، یعنی شد جزء علاقمندان امام جعفر صادق. و به امام جعفر صادق عده‌ای گفتن که ازش خواستن که نسبت به ایشون حساس باشن، ایشون مشروب میخورن، به رجعت اعتقاد دارد و شیخین را سب میکنن. گفتن ایشون مشروب خوار است و رجعت رو قبول داره و شیخین یعنی ابوبکر و عمر رو لعن میکنه. یعنی اینو جزوه چیزایی قبول، چون خود امام جعفر صادق هم میدونید نوه ابوبکر. خب از اونجا به بعد، البته از اونجا به بعد این مسئله در واقع ادامه پیدا کرد تا به امروز که اعرام به 120,000 و 130,000 رسیده و داستان قدیر به 13 صفحه خطبه رسیده. و بعد مسئله این که آیا پیامبر امیر خلیفه تعیین کرد یا الگو تعیین کرد، مدل تعیین کرد، حادی تعیین کرد و به اصطلاح سنتی مشابه سنت پیامبر رو اعلام کرد، معلم تعیین کرد یا رئیس برای کشور تعیین کرد، این رو شما برای این که ببینید کدومشه. خب سنی ها که همه که اکثریت هم هستن همین چیزی ازش نمیفهمن، شیعه ها هم در نهج البلاغه یک بار هم نمیبینید که حضرت علی علیه السلام گفته باشن که قدیر خم پیغمبر مرا نصف کرد، هیچ هم چیزی نیست، امام های ما برایشون نیست. و اصولا سخن بعد از دوران امام حسینه، تا اون موقع ما از امام زین العابدین هم هیچ چی نمیشنویم، از خود امام ها هم نمیشنویم، اما از البته اینجور هم، یعنی کیسانی ها به بعد که اومدن انتقام قاتلین امام حسین رو هم گرفتن و داستان های مفصلی داره، از اونها رفته رفته باب شد، باز شد و تا به امروز به ما رسیم. خب حالا آنچه مهمه اینه که دنیای اسلام امروز خوشبختانه همه شیعه و سنی، این چند میلیارد جمعیت، علی رو به عنوان یک الگوی بزرگ میپذیره. علی هم که دیگه نیست که ما بهش رأی بدیم رئیسش کنیم، گذشته رفته. اگر ما پیرو صدیق علی باشیم، علی را خیمه نفرت، کینه، جنگ، خون ریزی بین مسلمان ها قرار نمیدیم. ما از یه طرف میگیم علی صبر کرد برای حفظ وحدت اسلامی، و از یک طرف 25 سال خانه نشین شد و از یک طرف دیگه هم خود این علی رو وسیله جنگ قرار داد. در دنیای اسلام عید قدیر روز محترمی است، ولی برای شیعه هویت شیعه با هویت جمعی اسلامی امروز متفاوته. هویتش رو در کجا ظهور میده؟ عید قدیر و جریان عاشورا و شهادت امام هست. حرکتی که به کربلا میکنن رو ببینید و جشنی که برای قدیر میگیرن رو ببینید، یعنی این هویت ویژه ما شده. و به نظر من به لحاظ سیاست های جاری به اصطلاح موجود در خاورمیانه هم امروز عالم تسنن از یه همچین الگوی خودشو دور نگه میداره، برای اینکه هر جا یه ذره نزدیک شه توسط افکار عمومی و سیاست و تبلیغات به عنوان متمایلین به علی مشهور میشه. چنان که ما هم وقتی بیایم از این نوع صحبت ها رو بکنیم، فوری به وهابی و به چیم متهم میشیم. هر دو داریم بر اساس مستندات صدر اسلام با هم حرف میزنیم، اما در هر دو سوی جو خشونت، جو خفقان و جو اتهام اجازه روشن شدن حقیقت رو نمیده. ولذا به نظر من مبارک نبوده است بر کسانی عید قدیر و سفارش پیامبر، بر کسانی که علی رو خیمه جنگ کردن، ستون خیمه نفاق کردن. علی ستون خیمه عدالت، انسانیت، پرستش و در واقع پرستش یگانه و یک مدل بسیار انسان آزاد شریف شرافتمند است و تعلق به یک گروه خاص نداره، مگر اون که اون گروه خاص در عمل نشون بده که واقعا علی رو دنبال میکنه. من برای بحث امشب البته نظر حضرت علی پیرامون پرستش، نظر علی علیه السلام پیرامون انتخاب، نظر علی علیه السلام پیرامون حقوق مردم و نظر علی علیه السلام پیرامون به اصطلاح حرکت فردی و روحیات فردی و عرفان فردی رو هم آورده بودم که نشون بدم، اما شما اونها رو میدانید و فرصت هم دیگه در اختیار نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.